این ها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد دوازیوان این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بین‌المللی در محیط های فرهنگی حق اسلحه نبودش. همه محل ها و جاهای مختلف که مردم برای که انقلاب شده بودش اسلحه ها رو جمع می کردن در یه جایی می بودن که تحویل دولت دادن. دانشگاه و خیابون های اطرافش هم این اسلحه ها رو می بودن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت می دادن. این که شایع کردن که در هر دانشگاه یا در هر جای پر اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم این اسلحه رو بردیم بیرون و اینا فقط چند تا تفنگی رو بردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه رو تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود یکی دو ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، این وقتی که شوراهای دانشکده ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب اللهیا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردن حزب الله، یا کتاب ها و کتاب خونه ها و چیزها ها پاره کردند و از این کار ها و از مخالفت ها. چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودند و نمیخواستند که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنند. گفتند فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارند. و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود. میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه
و کلاس های درس هم دائر بود.
بله دائر بودش. حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد. و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد دانشگاه و کلاس ها تشکیل شدش و شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا، حزب الله یا نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردند که هر بار موجب استعفای من به همکارانم شد. ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه هم با پاگردانی بنی صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جایی است که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چه کار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدر همون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونها کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با اسناد انقلاب فرهنگی چین. ما هم استعفا دادیم، وقتی هرچه اصرار کردن گفتیم که نه، ما با این شرایط کار نمی کنیم، فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه رو اداره می کنیم و همین کارم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفا قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباریخ هست و نوشتن و سن اطلاع دارید.
آیه ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود 2.5 سال بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. 2.5 سال دانشگاه اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن، دانشگاه رو تصفیه کردن، تعداد زیادی از دانشجو رو که به استناد جز مجاهدین یا فدای خواهی گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارتخونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه های خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردند در طول این دوره 2.5 سال به موسوم به انقلاب فرهنگی.
بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودن و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها رو اخراج کردند تا سالگرد انقلاب به اصطلاح فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردند و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردن داشت، چنجه ها و ناراحتی ها و
بله. در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین آقای ملکی. شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجوها میگفتند و اینا، علت اصلی این بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی. خمینی گفته بود دانشگاه ها رو ببندن، اسلامیش بکنن، انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای من که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم شکنجه شدم. داستان‌های مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم و من نه تنها اون بار بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری، و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات، یکی در بهروز، یکی در تعاونی صنایع، تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره، و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدم و این حقوق نمیدونم واقعا چیه. حالا شما به حرف سوزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردید به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن؟ و شنیدم که به شما شلاق هم زدن.
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم میزد، به خاطر گفت بسم الله الرحمن الرحیم دو، به بسم الله الرحمن الرحیم سه. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی به دست من رنجم میده، عذابم میده. هر چی که اونجا بود دیگه، دهه 60 یعنی به خصوص 5 سال اول، به سر زندانی ها چی میامد، بازی ها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزا رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود؟ و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردن؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6 در 4 80 نفر رو میریختن توش. انواع شکنجه و انواع سیناد من جاهای دیگه گفتم و نوشتم. حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روز این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن میفهمن این زندانی معنی چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی، آقای خامنه ای مطلب گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه، و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه ها به وجود آوردن و اون که دانشجوها میبینن، و خوشبختانه دانشجوها رو نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها در دانشگاه ها تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال، و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت، و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه، این بود که میگفت شماها واقعا انقلاب رو بیمه کردید، دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیره به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه تمام میشه، اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.